آفرین میهن. دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوند دیرینه داری، ای سرزمین من شور آفرین میهن. دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لال می جوشد، سحر از چشمانت شال می نوشد، وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت، ای سرزمین من شور آفرین میهن. دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
موسیقی دستگاهی، موسیقی اقوام ایرانی، موسیقی ملل و کلاسیک و ترانه های ماندگار پاپ از تالار وحدت.
زیر باران عنوان آلبومی در فضای موسیقی دستگاهیه که با آهنگسازی نگار دستمالچی در سال 93 منتشر شد. برای این بخش از برنامه قسمتی از قطعه بی کلام باران از این آلبوم رو با نوازندگی سنتور نگار دستمالچی میشنم. شنونده تالار وحدت رادیو تهران هستید و ازتون دعوت میکنم در بخش بازشنوایی اثر پاپ این برنامه یک ترانه بشنوید به نام سقف با آهنگسازی بابک زرین و خوانندگی محمد اصفهانی روی شعری از افشین یداللهی.
دیوونگی هامو ببخش، من از تو هم عاشق ترم، تو زندگی چیزایی هست که حتی از تو میگذرم، با این که شهر چشم تو دنیای رویای منه، میرم از این شهر و فقط رویاش دنیای منه. من میرم و تو با دلم هر کاری که خواستی بکن، هرچی دلت میگه بگو، حق با توه همیشه، چون تنهات میذارم، میخوام یه تار موته کم نشه، ابرود سقف خونمه، این سقف باید خم نشه. من بی خبرتر از تو با تو، بی خبرتر از منی، تموم پلهام بشکنه، تو قول تو نمیشکنی، تموم پلهام بشکنه، تو قول تو نمیشکنی. شاید یه شب برگردم و از یه غروب طلوع کنم، دوباره مهتاب تو رو زیر ستاره رو کنم. باید یه روز برگردم و به آرزو زل بزنم، از مرگ با چشمای تو به زندگی پل بزنم. من میرم و تو با دلم هر کاری که خواستی بکن، هرچی دلت میگه بگو، حق با توه همیشه، چون تنهات میذارم، میخوام یه طور موتم کم نشه، ابرود سقف خونمه، این سقف باید خم نشه. من بی خبرتر از تو با تو، بی خبرتر از منی، تموم پل هم بشکنه، تو قول تو نمیشکنی، تموم پل هم بشکنه، تو قول تو نمیشکنی.
ترانه ارکسترال کردی آوای بهاری. آخرین بخش این برنامه مونه که با آهنگسازی محمد عبدالصمدی و خوانندگی علایالدین بابا شهابی میشنویم. تا یک کنسرت دیگه از تالار وحدت رادیو تهران، خدا نگهدار.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید، بیست کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا مراسم کفن و دفنش چی میشه؟ اصلا اجازه میدن که یه شهرستانی غریبه رو توی قبرستون بومی دفنش کنن؟ قطعا اجازه نمیدن که جنازش بسته‌بندی بشه و به شهر و خانوادش برگرده. شما راننده اتوبوس حاضر میشی یه جنازه کرونایی رو برگردونی؟ شما راننده قطار کرونایی بر میگردونی؟ شما راننده هواپیما، البته هواپیما هزینش انقدر زیاده که به نظرم همون جایی که کرونا گرفته و مرده باید خاکش کنه. حالا چرا کرونا گرفته؟ مگه کسی میره سفر کرونا میگیره؟ بابا طرف از بس قرنطینه بوده خسته شده، گفته برم یه آب و هوایی عوض کنم. روی نقشه گشته ببینه کجا وضعیت قرمز نیست، گفته میرم همونجا. دیده وضعیت قرمزه، بازم رفته و بعدم رفته.
یعنی تموم.
و الان من شما باور نمی کنیم که رفته.
این زندگی رو بعد تو نمیخوام، آخه برام همه ی دنیام توی دار و ندار.
رفته.
No.
ماسکتو بزن.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
خانواده به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی که فرد در اون عضویت پیدا میکنه میتونه در شخصیت و آینده اون مهمترین و عمیق‌ترین تأثیر رو بگذاره. اگه خانواده‌ای جوی غمگین و افسرده داشته باشه، این افسردگی در تک تک اعضا نمود پیدا می‌کنه.
و برعکس، نشاط درون خانواده باعث میشه فرد حتی در مشکلات هم نشاط و سرزندگیش رو حفظ کنه. برنامه سلام زندگی هم فردا در رادیو معارف در همین ارتباط، یعنی ایجاد نشاط در خانواده، صحبت می‌کنه.
سلام زندگی.
یه قصه دوباره و یه رنگ و بوی تازه، دست من و تو میتونه فردامونو بسازه.
عظم ایرانی هستم، تهیه کننده برنامه سلام زندگی. این هفته قرار از نشاط در خانواده بگیم با حضور حجت الاسلام محمد کاظمی. این برنامه روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه از ساعت 9:30 دقیقه تا 11 به صورت زنده از شبکه رادیویی معارف پخش میشه.
یه مسکن از اون مسائلیه که همیشه جزو دغدغه های مهم جوانها تو مملکت ما بوده و گاهی تا میان سالی و پیری هم به شکل یک آرزو باقی میمونه.
اما الان مدتیه که دیگه دغدغه نیست، از همون اول به شکل یه آرزوی دست نیافتنی خودشو نشون میده و تا آخر هم همینطوری باقی میمونه. موضوع برنامه ی نمودار رادیو ایران هم فردا قیمت های عجیب و غریب مسکن در این روز هاست.
نمودار.
عاطفه بنایی هستم، یکی از تهیه کنندگان برنامه نمودار، مجله اقتصادی رادیو ایران که شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:20 از این شبکه پخش میشه. خانه در تهران متری 150 میلیون تومان. نمیدونم شنیدن این خبر برای شما هم جای تعجب داره یا دیگه کم کم با شرایط گرانی های پیش آمده باید عادی به نظرمون بیاد. درباره صحت و سقم این خبر روز چهارشنبه 12 آذر ماه با یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس گفتگو خواهیم کرد و اگر خدایی نکرده این موضوع صحت داشته باشه چرایی اون رو بررسی خواهیم کرد. روز چهارشنبه 12 آذر ماه در برنامه نمودار رادیو ایران.
دفاع مقدس از اون برهه‌های تاریخیه که در سرزمینمون کم نظیر و حتی شاید بی نظیره و اتفاقات و وقایعی که در اون روزها اتفاق افتاده باید برای همیشه در حافظه ها باقی بمونه و حفظ بشه.
در همین راستا رادیو نمایش بخشی از خاطرات منتخبی که در اولین کنگره ملی خاطره نویسی دفاع مقدس انتخاب شدن رو فردا در برنامه یادنامک تقدیم شما میکنه.
یادنامک، بخش 40 خاطره منتخب از اولین کنگره ملی خاطره نویسی دفاع مقدس.
تحرک اطراف اروندرود دیدنی بود. قایق‌ها به آن سوی اروند منتقل شدند و در سنگرها مستقر شدیم. آنجا از دست پشه‌ها در امان نبودیم.
اگر می‌خواهید با خاطرات بازماندگان 8 سال دفاع مقدس همراه شوید، از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 شنونده رادیو نمایش باشید. یاد نامک
با صدا 24 انتخاب آسان است.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت چهارم تنظیم رادیویی رمان وقایع‌نگاری یک جنایت از پیش اعلام شده اثر گابریل گارسیا مارکز در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شویم. همانطور که گفتیم این روایت رادیویی بر اساس ترجمه زنده‌یاد ایرج زوهری برای شما عزیزان خوانده می شود. شب گذشته شنیدید که جوانی ثروتمند سرانجام توانست دختر دلخواهش را در یک خانواده فقیر پیدا کند. دختر نامش آنجلا بود و باور نمی کرد چنان مرد با شکوهی از او خواستگاری کند. گرفتار دوگانگی عجیبی شد. رازی هم داشت که نمی دانست با آن چطور کنار بیاید. سرانجام جشن عروسی آنها به پایان رسید و عروس و داماد جوان به خانه خوشبختی رفتند. خانواده عروس هم آرام آرام بعد از جمع و جور کردن خانه به رخت و خوابهایشان خزیدند تا استراحتی کنند. اما ناگهان در خانه آنها به صدا درآمد. اکنون به ادامه ماجرا در چهارمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. راویکاریو ادامه داد: توی تاریکی پاورچین رفتم در خونه رو باز کردم. من تازه داشت خوابم می برد که در زدن و بیدارم کردن. بنابراین تلو تلو می خوردم. تا در رو باز کردم زیر نور چراغ برق کوچه ناگهان دامادمون رو دیدم. با یارد و سندرومن رو. خیلی تعجب کردم. پیرن ابریشمی تنش بود و دکمه‌اش باز بود. شلوار مدروزش با کش شلوار به شونه‌اش آویزون بود. سبز بود. مثل خواب. آنجلا خواهرم کس کرده گوشه دیوار توی تاریکی ایستاده بود. تا اومدم حرف بزنم و بپرسم چی شده، با یاردو بازوی خواهرم رو به تندی گرفت و هولش داد توی خونه. لباس آنجلا تقریبا پاره شده بود و حوله‌ای دور خودش پیچیده بود. من خیال کردم اتومبیلشون از خیابون به ته دره پرت شده که با اون وضع اومدم. با سر و صداهای ایجاد شده مادرم با عجله اومد دم در و درجا خشکش زد. با یاردو با عصبانیت رو به مادرم گفت: ممنون به خاطر همه چیز. دست شما درد نکنه مادر. تحویلش بگیرین دخترتون رو، نمیخوام. آنجلا بعدها گفت: تنها چیزی یادمه اینه که مادرم با یه دست محکم منو گرفته بود و با دست دیگرش دیوانوار کتکم میزد. حتم داشتم میخواد منو بکشه. با وجود این برای حفظ آبرو طوری میزد که بابام و خواهرام که توی اتاق خوابیده بودن از خواب بیدار نشن تا اینکه برادرام اومدن. پدرو و پابلو که مادرشان با عجله کسی را دنبالشان فرستاده بود کمی قبل از صبح به خانه برگشتند. خواهرشون آنجلا را دیدند با صورت زخمی و سر افکنده روی نیمکت اتاق نهارخوری دراز افتاده. آنجلا بعدها گفت: ترسم ریخته بود. از خدا میخواستم همه چیز به سرعت تموم بشه تا بتونم خودم رو بندازم روی تخت و کپه مرگم رو بذارم. پدرو که از برادران دیگرش بزرگتر بود کمربندش را درآورد و جلوی آنجلا با حالتی برافروخته و غضبناک ایستاد. می‌لرزید. داد زد بگو چی شده. آنجلا هم می لرزید. من و من کرد. عاقبت وقتی تهدید مرگبار برادرها را دید گفت نتونستم طاقت بیارم. بهش گفتم که قبلا با یکی نامزد بودم. میخواستم وجدانم راحت کنم. پدرو داد زد نامزد؟ با کی؟ آنجلا مدت زیادی تردید کرد. نمیخواست نام ببرد. بالاخره از ترس برادرها که غضبناک بالای سرش ایستاده بودند یک نام را آرام از میان لبهای لرزانش بیرون انداخت. سانتیاگو. دادگاه قتل سانتیاگو شلوغ‌تر از همیشه بود. وکیل مدافع پدرو و پابلو ویکاریو سرتاسر دفاعیش را به دفاع از شرف و حیثیت خانوادگی گذاشته بود. پدرو و پابلو ویکاریو هم در پایان محاکمه اعلام کردند درست به همین دلیل هزار بار دیگر هم شده باشد همین کار را خواهند کرد. وقتی آنها چند دقیقه پس از جنایت خودشان را به قانون تسلیم می‌کردند به حق قانونی خود واقف بودند. هر دو کوفته و داغان از آن جنایت وحشتناک، خیس از عرق و در حالی که سر تا پایشان را خون گرفته بود، چاقوهای تیز خود را روی میز قانون گذاشتند و تسلیم شدند. پدرو فریاد می‌زد: ما اونو آلمان آمدن کشتیم ولی بیگناهیم. هنگام بازجویی دو برادر خشم و غضب خودشان را خیلی بیشتر از آنچه که بود نشان دادند، ولی بازجویی طبق روال قانون انجام گرفت و آنها 3 سال تمام را در زندان به انتظار محاکمه گذراندند، چون نتوانستند وسیله تهیه کنند. بر اساس خاطرات زندانی‌های قدیمی رفتارشان خوب بود. مخصوصاً در برنامه‌های دست جمعی خیلی کمک می‌کردند و با دیگران راه می‌آمدند. از آن طرف هیچ کدام از زندانی‌های قدیمی همبند آنها به خاطر نداشت که هیچگاه از عملی که مرتکب شده بودند اظهار پشیمانی کرده باشند. با وجود این قضیه‌ای که کاملاً روشن بود این بود که آنها سر آن نداشتند سانتیاگو را فوراً و بدون سر و صدا بکشند. برعکس از هر راهی که به عقلشان رسیده بود رفته بودند تا بلکه کسی پیدا بشود و جلوی آنها را بگیرند، اما ناکام مانده بودند. بر اساس آنچه سالها بعد برای من تعریف کردند اول رفته بودند به جاهایی که ممکن بود سانتیاگو در آنجا باشد. حتی در بعضی جاها کمی به انتظار نشستند. تا آنجا که برادرها یادشان بود همه اهالی شب مخصوصا کارگران شبکار از کنار آنها گذشتند و هیچ خبری از سانتیاگو نبود. بالاخره تصمیم گرفتیم بریم دم در پشتی خانهش منتظر بمانیم، چون دیر یا زود از همان در تو می رفت یا بیرون می آمد. آن شب نزدیکی های صبح سانتیاگو از در جلویی خانه وارد خانه شده بود. بعد از ساعتی از در پشتی خارج شد. احتمالاً به او گفته بودند که برادران ویکاریو به دنبالش هستند. برای همین از در پشتی خارج شد تا خودش را به جایی برساند.